بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 122، 22 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. بحث در فرع اول بود که اگر شیئی مشترک بود بین وقف و مالک تلق و مالک تلق آمد نصیب خودش رو فروخت، آیا برای وقف حق شفعه وجود دارد ام لا؟ سه نظر گفتیم در مسئله وجود داره. نظر اول این بود که ثابت است مطلقا، نظر دوم این است که ثابت نیست مطلقا، نظر سوم این بود که تفصیل درش هست. فعلا بحث ما راجع به نظر ثانی است. نظر اول رو بحث کردیم، نظر ثانی که ثابت نیست مطلقا، بلا تفصیلا ثابت نیست، گفتیم برای این قول ثانی به وجوهی استدلال شده، سه وجه یا چهار وجه استدلال شده. وجه اول رو بحث کردیم، رسیدیم به وجه ثانی. الوجه الثانی نقصان الملکیه. گفته شده است که در وقف نقصان ملکیت وجود داره و شاهد بر نقصان ملکیت این است که موقوف علیهم نمیتوانند بفروشند اون عین موقوف را، مگر یک موارد ویژه و خاصی که در کتاب الوقت ذکر شده، و الا به حسب موارد عادی نمیتوانند بفروشند. این نشان میده که یک ملکیت ناقصه ای دارند و چون ملکیتشون ناقصه است بنابراین ادله شفعه شامل نمیشه. ادله شفعه ظاهرش جاییست که ملکیت تامه شریک داشته باشه و اینجا ملکیت ناقصه است که نمیتونه هر گونه تصرفی که میخواهد انجام بده، مثل اینکه او رو بفروشه به دیگری یا هبه کند به دیگری و امثال ذلک. الوجه الثانی نقصان الملکیه. ان ملکیت الموقوف علیه ملکیت ناقصه حتی بناءً علی القول بها، حتی بنابر قول به ملکیت. خب ادعی که اصلا میگفتن ملک نیست، ملک کسی نیست، یه قول بود. حالا حتی علی القول به ملکیت وجود دارد، این ملکیت ناقصه است و لذا لا یجوز لهم، به خاطر همین که ملکیت ناقص هست و تامه نیست، لا یجوز لهم یعنی للموقوف علیه هم. البته اینجا بفهم لا یجوز له یعنی موقوف علیه، یا اونجا باید بگیم موقوف علیهم، اینجا هم بگیم لا یجوز لهم، یا و لذا به خاطر همین ناقص بودن لا یجوز له یعنی للموقوف علیه نقل العین الموقوفه بالبیع و نحو بیع، مثل صلح کردن یا هبه کردن و امثال ذلک. و هذه الملکیه و این ملکیت ناقص لا تکفیل ثبوت حق شفعه، کفایت نمیکنه برای ثبوت حق شفعه، چون ظاهر ادله شرکتی است که اون شرکت تامه باشه، ملکیتش تامه باشه. این وجه رو شهید ثانی قدس سره در ملاس مسالک نقل فرموده، البته بعد خودشون جواب دادن به همین جوابی که حالا اینجا ذکر می شود. مناقشته انما هو الشرط انما هو الشرط للشفعه وهي الشراکه تتحقق بالملکیه ولو ناقصا. جواب این است که اونی که در روایات شفعه بود این بود که شریکین، ما عنوان شریک میخواییم، و ملکیت ناقصه هم موجب تحقق عنوان شریک میشود. بالاخره اینا شریکن ولو به نحوه ملکیت ناقصه. ادله توش نیامده بود که ملکیت باید تامه باشه، ادله نیامده بود که باید شریک باشن، و اینجام که ملکیت ناقصه دارن شریکن. بالاخره این صاحب ملک تلق با اونا بنابر این که وقف هم ملکیت در وقف هم وجود داره میشه شریک دیگه. انما هو الشرط للشفعه و هی الشراکه، این تتحقق بالملکیه ولو اون ملکیه ناقصه باشه. فان نقصانها من الجهت المذکوره، زیرا نقصان ملکیت از جهتی که ذکر شد که همه گونه تصرفات نمیتونه بکنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه هبه کنه، نمیتونه سلب کنه، غیر مانع، این مانع نمیشود از شمول دلیل شفعه. چرا؟ چون دلیل شفعه رو عنوان شریک رفته و اینجا وجود داره، و لذا به خاطر اینکه مانع نمیشود این جهت از شمول دلیل شفعه، تثبت الشفعه للمالکین المحجورین من التصرف، شفعه برای دو مالکی که محجور از تصرف هستند، دو تا مالک شریک در یه زمینی بودن، هر دو برشکست شدن، حاکم حکم به محجوریتشون کرده، حکم به هرج کرده، چون حکم به هرج کرده به خدمت شما عرض شود که اینا نمیتونن. حالا اگر به اذن مثلا غرما یکیشون اومد فروخت، خب اون دیگری حق شفعه داره، با اینکه ملکیتش تامه نبود، الان نمیتونه بفروشه، نمیتونه خودش بفروشه یا هبه کنه یا امثال ذالک. این جواب رو خود شهید ثانی در مسالک فرموده. حالا و به عبارت اخرى، این جواب و این مناقشه رو به عبارت دیگر به نحو تفصیل اینطور بیان می‌فرمایند، و به عبارت اخرى، اگر شما میخواد بگید که عنوان شریک صادق نیست فلذا حق شفعه نمیاد، چون در ادله شفعه عنوان شریک اخذ شده، خب این جوابش اینه که نه، عنوان شریک صادق. و اگر میخواد بگید نه، عنوان شریک صادقه ولی ادله انصراف داره از این موارد، جواب اینه که وجهی برای انصراف نیست، که حالا بعد توضیح میدی. و به عبارت اخرى، اذا کان المراد هو ان عنوان الشريك لا ينطبق على المالك الناقص فالمعلوم انه صادق عليه، این لغتا صادق، عرفا صادق، پس این ادعا درست نیست. و ان ادعی ان العنوان، عنوان شريك منصرف عن، از این شریکایی که ملکیت ناقصه دارن منصرف، شاملشون نمیشه، لا وجه له، این وجهی برای انصراف نیستش. چرا؟ بالالتفات الى ان الاکملیه او غلبت الوجود لا تکونو منشأ للانصراف، به خاطر توجه به این که اکمل بودن یا غلبه وجود بعض افراد این منشأ برای انصراف نیست. مثلا اگر گفت اکرم العالم، آیا این انصراف داره فقط به اعلم اورع چون اون اکمله و بقیه رو شامل نمیشه؟ نه. یا به خاطر اینکه غیر اعلم ها و غیر اورع ها بیشترن، اکثرن، غالبن، آیا انصراف به اونا داره و اعلم رو شامل نمیشه؟ نه، در همه رو شامل میشه در عرض واحد. اینجا هم وقتی میگه شریک، هم شریکی رو شامل میشه که مالکیتشون تامه است و شرکت تامه دارن، هم شامل میشه اونجایی که ملکیتشون ملکیت یکیشون ناقص است و یکیشون تام است یا هر دو ناقص است و شریکن. اینا انصراف اینجا وجهی ندارد. فل انصراف لا وجه له بالالتفات ای به توجه الا این که وجه انصراف یا اکملیت اینجا یا غلبه وجوده، هیچ کدومش هم که ما علت نمیشه. اکملیت این مالکیت تام است. غلبه وجودم چیه؟ غلبه وجودم خب بیشتر ملکیت ها ملکیت تامه هست. ملکیت ناقصه مثل موارد هجر و فلس و نمیدونم موارد وقف و اینا، اینا کمتره نسبت به اون دیگه. و انقیل و اگر گفته شود ان الروایات لیست به صدد البیان من حیث و تمامیت الملکیه و نقصانها، اگر یک امر سومی بخواید بزنید غیر این دوتایی که گفتیم، امر سوم بگید روایات در مقام بیان این حیثیت که آیا ملکیت تام است یا ناقص است نیست تا ما اطلاق بگیریم، در مقام این بیان این نیست که شریک باید چجور حالتی داشته باشه، تام باشه یا اعم از تام و ناقص، قدر متیقنش تامه، بنابراین اطلاق ادله شامل نمیشه. جواب این است که این خلاف اصالت البیانیه هست و هر جا یک گوینده عبارتی گفت که قیدی بهش نزد، اصل این است که در مقام بیانه، که این فرمایش آقای آخوند در کفایه است و عده‌ای هم قبول دارن، منتها حضرت امام اینو قبول ندارن که اصالت البیانی رو قبول ندارن، یعنی ظهور حال باید باشه و الا اصلی اندل اقلا نیست که وقتی معلوم نیست در مقام بیان هست یا نه، بگن اصل اینه که در مقام بیانه. و ان قیل ان الروایات لیست به سبب البیان از جهت تمامیت ملکیت و نقصان ملکیت، از این حیث در مقام بیان نیست تا اخذ به اطلاق کنیم، بگیم هم شریکی رو میگیره که تام ملکیتشون، هم شریکایی رو میگیره که ناقصه. فهوه این قول که از قیل در میاد، فهوه خلاف الاصل فی روایات المطلقه، این خلاف اصل در روایات مطلقه. روایات مطلقه یعنی روایاتی که قیدی در حسب ظاهر نه لفظن نه لبن نداره حسب ظاهر، مثل روایت عقبه و هارون و مرسل و یونس و الخبر العامی که اینها در صفحه 286 287 اینا و 288 اینا گذشت دیگه. حالا مثلا یکیشو از باب نمونه خبر یونس رو میخونیم، اشرفعت و جایزتان فی کل شی اذا کان شی بین شریکین لا غیره هما لا غیره هما فبا احد هما نصیبه فر شریک او احق به ها. این شریک ها که اینجا ذکر شده اطلاق داره، شریک میخواد شریک تام باشه ملکیتش تامه باشه، میخواد نه شریکی باشه که ملکیتش تامه نیست، و همچنین بقیه یا اون روایت عقبه ابن خالد فرمود قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه بین شرکا، حالا این شرکا اطلاق داره، میخواد شراکت همشون به ملکیت تامه باشه، میخواد شراکتشون به ملکیت ناقصه باشه، یا یکیش تامه باشه یکیش ناقصه باشه، همه اینا رو میگیره. خب اطلاق دارن اینا، ولیس هناک مقیدون یخرج الملک ناقص، یه مقیدی از طرف جاره وارد شده باشد که ملک ناقص رو خارج بکنه، از این اطلاق نداریم، پس اطلاق شامل هر دو مورد می شود. این در دلیل قول اولم که در جلسه قبل داشتیم، اونجا گفتیم هناکه نقاشون یعتی بیان و یعتی خلال بیان دلیل القول الثانی نسبت به روایات، که همین بود که الان اینجا ذکر کردیم که انصراف بگیم داره و انصراف هم جواب دادیم. الوجه الثالث برای قول ثانی که حق الشفعه بگیم ثابت نیست در این مورد بحث، عدم انحصار الملکیه فی الموقوف علیه. بچه ثالث اینه که خب ما همونطور که در روایات گذشت حق شفعه مال دو شریکه، اگه دو شریک اضافه شد دیگه حق شفعه وجود نداره. اشکال اینه که در باب وقف موقوفون علیهم یکی که نیستن، متعددن. بنابراین وقتی متعدد شدن انحصار در ملکیت نیست، انحصار در شراکت هم نیست، پس شرطش حق شفعه وجود نداره. این حاصلشه که حالا توضیح داده میشه. الوجه الثالث عدم انحصار الملکیه، عدم انحصار الملکیه فی الموقوف علیه. و توضیح و ذالک ان الموقوف علیه لیس مالکن للعین الموقوف وحدهو، موقوف علیه اون به تنهایی مالک عین موقوفه نیست. حتی فی الحالات التی یکون و فیها، در اون حالات الموقوف علی واحدن فی زمان بیع شریک، حتی در جایی که موقوف علی یه نفر باشه در زمانی که شریک داره میفروشه، اما در واقع یه نفر نیست. فرض کنید یه زمینیست به نحو مشاع مال یک کسی است که ملک تلقشه و دو سوم اون زمینم مثلا کسی وقف کرده، مالک دو سوم وقف کرده او را برای علما، علما اعلم علما مثلا، یا حالا اعلم علما ممکنه مثالش، چون همیشه اعلم علما یکی، مثلا علما تراز اول، اعلم نه تراز اولا. خب اینجا ممکنه الان که داره این کسی که مالک تلقه میفروشه ما یه تراز اول بیشتر نداشته باشیم، اما واقف قصدش چیه؟ قصدش این است که هر که تراز اوله ولو ده تا باشه، این ملک اونا هستش. میفرمایند که لأنه، چرا حتی در اون صورت یکی نیست موقوف علی، لأنه من البدیهی ان الواقف انما قصد تملیک العین الموقوفه للموقوف علیهم فی جمیع الطبقات، در تمام طبقات ولو بعدن بیان، لذلك فالطبقات المتأخره تأخذ ملکیتها من الواقف لا من الطبقه الاولى من الموقوف علیهم. شاهد مسئله اینه که این طبقه اولا مثلا وقتی که به خدمت شما عرض شد که جوری وقف میکنه که الان این طبقه بعد طبقه بعد بگه اینها فرزندان اینها فرزندان فرزندان اینها، مثلا این نسل که حالا هستن، نسل های بعدی که میان علما میشن، نسل های بعدی و همینجور، اینا اون موقوفون علیه مای بعدی هم ملکیت رو از واقف میگیرن، نه از موقوفون علیه قبل خودشون که به ارث برسه. پس معلوم میشه موقوف واقف اول برای همه اینا ملک قرار داده، پس همه اینا مالک شدن از اون وقفی که او کرده، پس همه اینا مالکن. وقتی همه اینا مالک شدن پس شریک منحصر نیست، شریک چند تاست؟ از دوتا بیشتره. و ما گفت و ادله گفت که وقتی شریک متعدد باشن حق شفعه نیستش.
مالکیتشون طولیه دیگه.
بله.
مالکیت این بچه طوره جیلن بعد از چیلی بعد از جیل اومده، مالکیت این بچه طوره.
حالا مشروط ممکنه باشه یا نه، بگیم همین الان هم اونا مالکن، همه مالکن، منتها اینا که الان وجود دارن میتونن تصرف بکنن، اونا الان نمیتونن تصرف بکنن ولی مالکن، تصرف نمیتونن بکنن. فالطبقات المتأخره تأخذ ملکیتها از واقف، لا من طبقت الاولا من الموقوف علیه. بنابراین فشریک هنا متعدد، شریک متعدده، پس از دوتا بیشتره و این حق شفع نیستش. خاصتاً به خصوص در جایی که فی الحالات التی لم یکن الموقوف علی واحدن حال الوقف، اصلا موقوف علی حال الوقف یکی نبوده، گفته برای علماء تراز اول الان 5 تا عالم تراز اول داریم مثلا، خب همون موقع که واقف داره وقف میکنه 5 نفر الان مصداق داره، خب اینجا چطور میدیم بگیم که بگیم مالک یکیه شریک یکیه؟ حالا اونجا که در ظاهر یکی باشه، حالا اونجا کسی ممکنه بگه خب حالا که یکیه بالاخره، درست قابلیت اینو داشت که اگه چند تام بودن اونا مالک بشن، ولی الان که نیستش که، مثلا ممکنه کسی اینجوری بگه، اما در جایی که الان بالفعل متعددن که دیگه خب هستن دیگه. خاصتاً فی الحالات التي لم يكن الموقوف عليه حال الواحد حال الوقت، ولكنه انحصر فيه اتفاقا، ولكن چنین است منحصر شد موقوف عليهم در یه نفر اتفاقا، حین وقف یکی نبوده، اما الان که دارن میفروشن اتفاقا یکیه، یعنی الان که داره اون مالک تلق میفروشه موقوف عليهم اتفاقا یکی شده. مثل کجا؟ مثالش کما لو کان الوقف لآل الفلانی منحصرن الان به شخص واحد منهم، مثل این که وقف شده باشد برای آل مثلا وحید بهبهانی، فرض کن آل کذا، و این وقف شده برای آل فلانی، این کان الوقف لآل الفلانی منحصرن الان، اما اون آل فلانی الان که فروش اون صاحب ملک تلق و مالک ملک تلق داره میفروشه، الان منحصر شده به شخص واحدی از اون آل، بقیه فوت شدن و اینا، این یکی مونده. خب اینجا برخلاف مالک کیه؟ مالک همین آغاز یا نه؟ درست الان یکیه، ولی مالک، ولی اون واقف نظرش اینه که حالا این بعدن ممکنه ذریه پیدا بشه، چه بده زیاد بشه، اونا رو هم مالک میدونه. این دلیل سومی است که برای قول دوم اقامه شده. مناقشته المناقشه الاولى، اینجا دوتا مناقشه میکنن به این استدلال. مناقشه اولا این است که ان القول به ان ملکیت الوقف غیر منحصرت دائما مبنی على اشتراک سایر البطون مع البطن الاول فی الموقوف علی بالفعل. این حرف مبنی است به این که بگیم که وقتی وقف میکنن بطون بعد هم در کنار و عرض بطن اول چی هن؟ مالکن، ولو معدومن اما مالکن. ولی اگر گفتیم که نه، بطن اول مالکه الان و اونا مالک نیستن، خب اینجا میشه فرض کرد که منحصر باشه در یه نفر، مثل که بطن اول یه نفره، بقیه که نیستن. این صلاحیت این که بعدن مالک بشن که موجب نمیشه که الان مالک باشن، و الان مالک و شریک بیش از یکی باشه، بیش از دوتا باشن. ان القول به ان ملکیت الوقت غیر منحصرت دائما، این که بگیم غیر منحصرت دائما پیوسته منحصر نیست، این مبنی است بر اشتراک سایر بطون با بطن اول فل موقوف علیه، بگیم اشتراک دارن با اونا بالفعل هم اکنون. مع انه قد ادعی ان المالک فل وقف علی البطون و البطن الاول، با اینکه در فقه ادعا شده از طرف بعض فقها که نه، فقط بطن اول مالکن الان بالفعل، بعدیا الان مالک نیستن. و علی هذا القول، و بنابر این قول فانکان هذا البطن، حالا اگر این بطن یعنی بطن اول شخصا واحدا اگر یک شخص واحد باشه، فالملکیت منحصره فی، قهرن ملکیت منحصر در همین شخص واحد میشه. حتی انصارت لمتعددین بعده، حتی اگر این موقوفان علی این وقف بگردد برای متعددین بعد از این یه نفر، این که مرد بعدها ممکنه برای عده زیادی بشه، ولی الان بالاخره مال یه نفره. حتی انصارت لمتعددین بعده ولکنه لا یخدش، این گردیدن برای متعددین بعد از اون یک نفر این خدشه وارد نمی کنه به انحصار ملکیت در مرحله ابتدا. ابتدا منحصر بوده، وقتی منحصر بود پس شرط جریان شفعه وجود داره. اگر اون وقتی که این یه نفر هست آمد اون مالک تلق فروخ، این یه نفره از باب حق شفعه داره و اون اشکالی که منحصر نیست اینجا وجود نداره، ولو بعدن البته متعدد ممکنه بشن. این مال جایی که به بطنها و اینجوری وقف شده. و فلوقف علل عناوین ایزن فالمالک واحدون، اما اونجایی که میاد وقف بر عناوین میکنه، میگه این دو سوم این زمین رو دو نفر شریکن در این زمین، مالک این زمینن، یکیش دو سومو داره یکیش یک سومو داره، به نحو مشا مالک دو سوم میاد اینو وقف میکنه برای فقرا، برای علما. بعد اون مالک تلق میاد میفروشه، اینجا هم میگیم برای وقف ممکنه بگیم که حق شفعه وجود داره. چرا؟ چون عنوان علما عنوان فقرا یکیه، مصادیق که الان مالک نیستن. مثلا در خمس، خمس مال چیه؟ مثلا نصف خمس مال سادات عظام، به عنوان سادات عظام. اما این سید اون سید، الان 1,000,000 سید داریم، 10,000,000 سید داریم، اینا که الان هر کدوم مالک نیستن، وقتی اخذ میکنن مالک میشن. اونی که الان مالکه عنوان واحد عامه. و فی الوقف علی العناوین ایزن فالمالک واحدان، اون واحد کیه؟ و هو العنوان العام، عنوان علما، عنوان فقرا، عنوان سادات. و لیس المال مشترکن بین جمیع افراد المعنونین به هذا العنوان، این مال مشترک نیست بین همه افرادی که معنون به این عنوان علما یا فقرا یا سادات، نه. و فی النهایه انفرز ناموردن، خب پس اینطوری شد. حالا در نهایت قهرن چی میشه؟ قهرن این میشه که باب وقف میشه مثل باب شرکای طبیعی. در شرکای طبیعی خب اگه یک دو تا بودن حق شفعه است، اگه بیشتر بودن نیست. خب در وقف هم باید همینجور گفت، فرقی بین اینجا و اونجا نیست. هر جا وقف جوری باشه که یه نفر باشه میگیم هست، نباشه متعدد باشه شریک خب میگیم نیست. این پس تفصیل نباید بدیم بین اونجا و اینجا به خاطر اینجا. و فی النهایه، حالا در نهایت ام و آخر کار، انفرز ناموردن کان فیه الموقوف و علیهم اشخاصا متعددین، اگه همچه فرض شد یه جایی، فلا یثبت حق و شفعه لهم کما فی موارد غیر الوقف، پس وقف و غیر وقف فرق نمی کنه. اونجا هم اگه متعددین شد، سه نفر شریک بودن در یک زمینی، خب حق شفعه نیست. دو نفر بودن هست. در وقف هم بگیم اگه جایی یه نفر بود، اگه بیشتر بود خب نیست. این مناقشه المناقشه الثانیه. در مناقشه ثانیه خلاصش اینه که از بعض فرمایشات محقق خونساری در جامع المدارک استفاده میشه و اون اینه که ما دو دسته دلیل داریم، یه دسته ادله داریم که اونا ازش استفاده میشه، هر جا شرکا بود حق شفعه هست، مقید نشده به این که این شرکا دوتا باشن، نه سامل میشه سه تا باشن، چهار تا باشن، پنج تا. این یه دسته ادله است. یه دسته ادله داریم که اومده فرموده شرط کرده که باید دو تا باشن، بیشتر باشن نیست. این ادله که میگه باید دو تا باشن و اگر بیشتر بود حق شفع نیست، این شامل موارد وقف نمیشه. چون شامل موارد وقف نمیشه، پس ما با اطلاقات اونا تمسک بکنیم در این مورد. پس اشکال اینه که شما خیال کردید ادله انحصار ملکیت در دو نفر مال همه جاست. نه مال همه جا نیست. حالا این مطلبی که من گفتم دیگه آسونش بود. حالا اول اون طرف رو میگم. المناقشه الثانیه، لو فرضنا ان شرکا فی الوقف متعددون، اگه فرض کردیم که شرکا در یه وقفی متعددن، فیمکن الادعا، ممکن است که ادعا کنیم ان الدلیل على عدم ثبوت حق الشفع للشرکاء المتعددين لا يشمل محل البحث. ممکنه ادعا کنیم این که دلیل بر عدم ثبوت حق شفع برای شرکای متعددین که از دوتا بیشتر باشن، این شامل محل بحث ما نمیشه. و فی الاقل یمکن القول به وجود شک فی که آیا شامل میشه یا شامل نمیشه، یا جزمن میگیم شامل نمیشه یا لااقل شک داریم که شامل میشه یا شامل نمیشه. پس ادله که میگه اگه متعدد بودن بیش از دوتا بودن حق شفع نیست، اون مانع نفی رو شامل نمیشه یا مشکوکه که شامل بشه یا نه. حالا که اینجوری شد، فلا مانع من ان نتمسک به عموم دلیل فیه دلالتون علی ثبوت حق شفع لالا کل شریکن. پس ما میتونیم، مانعی دیگه نیست سر راه ما که تمسک کنیم به عموم دلیلی که در اون دلیل دلالت است بر ثبوت حق شفع برای هر شریکی، دو تا باشن یا مازاده بر دو تا باشن. البته اذا قبلنا عمومه، اگر ما عمومش رو قبول کنیم که این میشه همون دلیلی که مطلقا میگه، اون دلیلی که تخصیص میزد میگفت اگه از دو تا بیشتر باشن نه، ما اونو زمین زدیم، کنار زدیم، گفتیم اون این مانع نفی رو شامل نمیشه. پس این دلیلی که عموم داره قهرن میگه که برای وقف هم هست. حالا اون دلیلی که عموم داره مثل چی؟ کما فی قوله علیه السلام فی حدیث عقبه، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن. بین الشرکاء اینجا قید نداره که دوتا باشن، که بین الشرکاء براسته باشن. و نبوی صلی الله علیه و سلم، که نبوی عامی بود دیگه، از شریکو شفیعون و شفعتو فی کلشه، شریک شفیعه یعنی دارای شفعه است. شریک یکی باشه، دوتا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، اینا عامه. مخصص میخواد، مخصص ما اگه مانع نفی رو شامل نشه پس مرجع ما میشه این عام، این عامه ما. و اما عدم و شمول ادلت عدم شفعه فی مورد تعدد شرکال المقام، اما عدم شمول ادله عدم شفعه در مورد تعدد شرکا برای مقام که جایی که وقفه نمیگیره، اون چرا؟ فمن جهت ان الادله المذکوره ناظرتون الى الاموال التي يمكن تقسيمها و بيعها من قبل بعض الشركاء لا مثل الوقف. اون ادله که گفته باید دو تا باشن، ظاهرش جاییست که شرکا جوری هستن که میتونن سهم خودشون رو جدا کنند و بفروشن، افراز کنند و بفروشن. این جور جاهاست ظاهر ادلش. پس در وقت که نمیتونن بیان جدا کنن و بفروشن که، پس شامل نمیشه. فمن جهت ان الادله المذکوره، یعنی ادله مذکوره کدوم ادله است؟ ادله که میگه اگه بیشتر از دوتا شدن شفعه نیست، اون ادله ناظر است به اموالی که ممکن است تقسیم نمودن اون اموال و فروختن اون اموال از قبل بعض شرکا که جدا کنن، افراز کنن و بفروشن. لا مثل الوقت که اینجا ملاک و موقوفون علیهم ولو مالکم باشن نمیتونن بیان جدا کنند و بفروشن. حالا ففی صحیحت ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام اینجوری بود، قال لا تكون الشفعه الا لشریکین، شفعه نیست مگر برای دو شریک، مالم یقاسما، مادامی که اینا تقسیم نکنن. پس محل کلام جایز که میتونن تقسیم بکنن. حالا میفهمد اگه تقسیم نکردن و افراز نکردن اون وقت حق شفعه داره. پس دو شریک، این دو شریک بودن مال اینجور جایز. فاذا صاروا ثلاثه فليس لواحد منهم شفعه. حدیث دیگر، و ورد فی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المملوک بین شرکا فیبیع احدهم نصیبه فیقول صاحبه ان انا احق به له ذلک، قال نعم اذا کان واحدا. فرمود که در یه مملوکی بین شرکا، چیزی که مملوک بین شرکاست، پس می فروشد یکی از اونها نصیب خودش رو، پس می گوید صاحب و شفیع اون کسی که فروخته است انا احق به، من احق به این نصیب هستم چون حق شفعه دارم. الهو ذلک، آیا برای او این حقیت وجود داره؟ قال نعم اذا کان واحدا. حالا باز این کجاست؟ موضوع کلام کجاست؟ جایی که اون یکیشون میتونه بفروشه، در موقوفان علیه ما که نمیتونن بیان بفروشن. و کذالک مانند این دوتا هست، موثقت و ابن سنان که در صفحه 286 گذشت، حدیث اول الروایت الثانیه اینجور، قال لا تكون الشفعه الا لشریکین ما لم یقاسما. موثقه ابن سنان من این که همینه، لابد فقط آدرس داده. ما موثقه ابن سنان رو کجا داشتیم؟ نه اون که صحیحه بود موثقه. حالا باید با آدرسش نگاه کنیم ببینیم. خب این به خدمت شما عرض شد که الا ان یقال، درباره این که اون ادله که میگوید اگر مازاده بر دو نفر شد دیگه شریک مازاده بر دو نفر شد نمیشه، که این اشکالو کردن و گفتن شامل نمیشود، این ممکنه مناقشه درش بشه. الا ان یقال فی جواب ذلک، این عدم شمول این روایات، این که ان مالم یقاسما فی الحدیث الاول که همون صحیح ابن سنان باشه که فرمود مالم یقاسما، این کنایه است از این که مادامی که شرکتشون باقیه، والا اگه تقسیم کردن و افراز کردن و دیگه شرکت نبود اونجا نیست. نمیخواد بگه حتما مال جاییست که بتونن تقسیم بکنن، تا شما بگید اونجایی که نمیتونن تقسیم بکنن مشمول این روایت نیست. نه، مالم یا قاسما یعنی مادامی که شرکت باقیه. خب در موقوفون علیه هم شرکت باقیه دیگه، چون نمیتونن تقسیم بکنن، پس با بقای شرکت اهم از اینه که میتونن و نکردن یا اصلا نمیتونن. مالم یا قاسما کنایه از اینه که این شرکت باقی باشه. حالا بقای شرکت دو فرد داره، یکی این که میتونن و تقسیم نکردن پس شرکت باقی، یکی این که اصلا نمیتونن تقسیم بکنن، شرعن فقهیان نمیتونن چون وقفه. کنایتون ان بقاء شرکه و قد حصلت هنا، و این شرکت هم که حاصل است در اینجا. و یکفی لشمول الخبرین الاخیرین امکان البیل بعض شرکا که شریک الوقت. اون خبرین اخیرین هم که گفت فیبی او احدهم، معناش این نیستش که همه اطراف میتونن بفروشن، همین که یکیشون بتونه بفروشه این عنوان صادقه. و اینجا هم فرض اینه که اون مالک تق میتونه بفروشه دیگه، نگفته همه شرکا بتونن بفروشن، که احدهم بتونه بفروشه و اینجا هم یکیشون میتونه بفروشه. و یک فیل شمول الخبرین الاخیرین برای مواردی که یه طرف وقفه یک طرف ملک تلقه، امکان البیل بید بعض شرکا، مانند شریک وقف، کسی که شریک وقفه، اون ملکش که تلقه، اون که میتونه بفروشه. ولا یلزم ان تکون قابلیت البیع عند الجمیع، تا اینکه بگیم خب اینجا عند الجمیع نیست، اونی که وقفه نمیتونه بفروشه. بنابراین این مناقشه ثانیه با این جوابی که دادیم ممکنه وارد نباشه، مناقشه ثانیه و همون مناقشه اولا هستش. الوجه الرابع که دلیل رابع برای قول ثانی که برای جلسه دیگر. صلی الله علی محمد وآله.